برای جایگاه این آثار استفاده و محافظت حداکثری رو دارن. ببینید ما اگر بخواهیم که مردم رو دخیل کنیم باید این ارزش ها رو بهشون معرفی کنیم. در حوزه میراث فرهنگی هیچ مدل اقتصادی نمیتونه ارزش گذاری کنه برای این آثار تاریخی. مثلا شما برای یک اثر معاصر یا حالا یک سازه صنعتی میتونید قیمت گذاری بکنید. هیچ مدل اقتصادی نمیتونه آثار تاریخ فرهنگی رو قیمت گذاری کنه. از این حیث ما به جای استفاده از لفظ قیمت یا به اصطلاح فرهنگی ها پرایس، از واژه ارزش استفاده میکنیم یا ولیو. یعنی ما باید این ارزش های آثار فرهنگی رو بتونیم به بطن جامعه منتقل کنیم، سواد میراثی جامعه رو بالا ببریم و خود مردم دغدغه‌مند بشن برای حفظ آثار تاریخی. اگر ما بدونیم که چه ارزش هایی، چه دارایی هایی، چه ثروت غیر قابل تکراری رو در اختیار داریم، مسلما خود ما نفر اول هستیم برای حفاظت. ببینید ما خدمتتون عرض کردم حدود 1,000,000 اثر تاریخی داریم.
بله.
فرض محال رو بگیریم که تمام نیروهای نظامی و انتظامی بسیج بشن در کشور که آثار تاریخیمون رو نگهبانی و نگهداری کنن، مسلما باز ما نیروی انسانی کم میاریم. پس باید مردم بیان پای کار، مردم دغدغه‌مند بشن، مردم آثار تاریخی رو از خودشون بدونن و بدونن که این اثر باعث اتصال به تاریخ میشه. میتونیم ما به واسطه آثار تاریخی آینده خودمون رو بهتر درک کنیم و ترسیم کنیم. و این نکته خدمتتون عرض کنم، میراث فرهنگی و آثار تاریخی صرفاً برای دیدن گردشگر نیست. ما در بهترین حالت ممکن حدود 10,000 اثرمون رو میتونن گردشگر ببینن، ولی ما بقیه این آثار چه نقشی میتونه در کشور داشته باشه؟ اینکه ما بیاییم در طرح‌های توسعه‌مون، در تصمیم گیری هامون میراث فرهنگی رو دخیل کنیم. ببینید این آثار تاریخی یک جنبه زیبایی شناسانه داره، یک جنبه تاریخی داره که ما وظیفه داریم که این رو حفاظت کنیم. ولی مادامی که این ارزش ها و این معانی از آثار تاریخ منتقل نشه، اون ایفای نقش مثبتش رو در جامعه نخواهیم دید. یعنی ما این کالبد رو باید نظر به مسابقه یک معنی دریافت کنیم تا بتونیم الگوهای آزموده شده ی زیست در این جامعه رو معادل سازی کنیم و بتونیم مسیرمون رو به بهترین نه ادامه بدیم.
درسته. یک سوالی البته سوال هاست برای من مطرح شده، الان فرصت مهیا شد تا در برنامه فرصت از شما بپرسم، و اونم اینه که خب میراث فرهنگی تلاشش حفاظت و صیانت از آثار باستانیه.
بله.
چرا اداره های میراث فرهنگی در خود اماکن فرهنگی و تاریخی مستقرن؟ مگر رسالتشون حفاظت و صیانت نیست؟ اینجوری که بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن.
ببینید آثار فرهنگی تاریخی بناها و بافت‌های تاریخی اگر حیات درشون جاری باشه، اون موقع بهترین حفاظت در اونها هست. ما نباید بناهای تاریخمون رو به یک کارکرد موزه‌ای تقلیل بدیم. یعنی اگر ما در بافت تاریخی یه صحبت میکنیم که به سطح جهانی رسیده، بهترین کارکرد همون کارکردی بود که کمابقی سابقا درش جاری بوده. اگر مسکونی بوده، مسکونی باشه. اگر اقامتی بوده، اقامتی باشه. یعنی ما باید اون حیات گذشته رو در بناها جاری کنیم، نباید بناهای تاریخمون رو موزه‌ای کنیم، نباید بناهای تاریخمون رو فقط به عنوان یک ویترین گردشگری ببینیم. پس بهترین حالت اینه که ما از بناهامون حیات در جاری هست استفاده رو ببریم. خب حالا یه سری آثار تولیت و تولیت نفیس‌ترین آثار رو در کشور داره. بالاخره ما مثلا اثری مثل میدان نقش جهان اصفهان مابعدا نداره، مشابه نداره. حاکمی از دولت مکلف است که اینها رو به عنوان آثار نفیس تملک کنه، خریداری کنه، و در تمام دنیا هم همینه. آثار نفیسشون رو خریداری میکنه دولت و خودش به عنوان متولی حکمرانی و حفاظت از میراث فرهنگی اداره و بهره برداری میکنه. سایر آثاری که بالاخره عرض کردن تکثر بالاتری داره، مردم خریداری میکنن، مردم مالکیتش رو داشتن یا خواهند داشت خریداری میکنن و حیات درش جاری هست. خب آثار میراث فرهنگی ما هم بالاخره بسیار تعداد بالایی داره. در بعضی از بناها ادارات میراث فرهنگی ما مستقر هستن، نه در همه بناها. و البته خودش باعث میشه که حفاظت و مرمت بهتر انجام بشه.
خب فکر نمی کنید اینا اگر فرهنگ سرا بشه، خانه شعر کودک بشه، یا در واقع بناهای از این دست که مردم هم تردد بکنن، رفت آمد داشته باشن، در اتمسفر این فضا نفس بکشن، اون حیاتی که شما مد نظرتون هست بیشتر
میشه؟ مسلماً بهتر خواهد بود. ببینید بنای تاریخی وقتی با ارزشه که در بافت تاریخی حیات جاری و ساری باشه. ما اگر یک تک بنا رو احیا کنیم، مرمت کنیم و محافظت کنیم، دلیل برای این نیست که احوالات بافت هم خوبه. ما خیلی از شهرهای تاریخیمون مثلا مانند اصفهان الان کمتر رنگ و بوی از بافت در شاهد هستیم. یه سری تک بناها مونده متاسفانه. بالاخره توسعه شهری همشو با حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی نبوده و این خلاف توسعه پایدار بوده و شاید این هستیم که تک بناهایی بوده. ما اگر در بهترین حالت و در نگاه ایدئال بتونیم بافت‌های شهری رو فعال کنیم، این دانه‌ها، این ریزدانه‌ها در کنار همدیگه بتونه یک پیکره رو ایجاد کنه، چون مثل یک موجود زنده میمونه بافت تاریخی، اون موقع اون نگاه مطلوب رو شامل می‌شه. ببینید در حوزه حکمرانی میراث فرهنگی در دهه‌های مختلف مخصوصا حالا بعد از انقلاب نگاه‌های مختلفی بوده. بعضن در شاید دهه 70 یا اواخر دهه 60 یک سری آثار تاریخی خریداری شد توسط دولت.
بله.
برای اینکه الگوسازی بشه برای جامعه، یعنی یک سازوکوکی باشه که سایر مردم ببینن که این بنای تاریخی اگر حیات شهری باشه چه کیفیتی میتونه وارد حیات شهری بکنه. این آثاری هم که بعضا شما اشاره میفرمایید و خیلی تعداد قلیلی هم هست، شاید آثاری باشه که در اون مقطع خریداری شده برای اینکه الگوسازی در جامعه باشه، حداقل در سالیان اخیر که سیاست دولت برای اینکه بنای تاریخی بخره که خودش مستقر بشه و بتونه ادارات میراث فرهنگی در اونجا باشن حداقل بنده سراغ ندارم و سیاست برای توانمندسازی
من یعنی مشخصا اسم شهر رو بیارم که باورتون بشه چنین چیزی وجود داره.
مثال بیارید، من که ممکنه
در گرگان شما میتونید مشاهده بکنید.
گرگان ادارات کل ما در اونجا مستقره. بله فرمایش اومدین. و خیلی شهرهای دیگه هم هست که خود من الان میتونم.
درود بر شما. چرا میگید قلیل؟ هستن دیگه بسیارن، کثیرن.
عرض کردم. ببینید ما 1,000,000 اثر در کشور داریم. 36,000 اثر در فهرست آثار ملی داریم. در مقابل 36,000 اثر مثلا 100 بنا قلیل میشه. ولی من فرمایش شما رو قبول دارم. فرمایش شما رو متینه و بهترین حالت اینه که ما بتونیم اون کارکرد و اون عملکرد قدیم رو در بنا جاری و ساری بکنیم. ولی این ادعا هم شاید بشه کرد که اگر میراث فرهنگی در همون مقطع این بناها رو نخریده بود شاید الان به این مخروبه تبدیل شده بود. شاید، مطمئن نیستم.
مردم اگر بله بفهمم
کنم که حداقل فلحال سیاست وزارتخانه و سیاست مجموعه معاونت میراث فرهنگی توانمندسازی جامعه محلی، بالا بردن مشارکت مردمی و حفظ و صیانت از بافت‌ها، بناها و محافظه‌های تاریخی به واسطه مردم هست.
درسته. خب الان مردم بخوان این ابنیه رو حالا خریداری بکنن یا نمیدونم هر طور که امکانش هست از سمت میراث فرهنگی این ابنیه رو داشته باشن و تبدیل بکنن به یه مکان فرهنگی، این چقدر همکاری وجود داره از سمت میراث فرهنگی؟
ببینید عرض کردم خدمتتون که بهترین کارکرد همون کارکرد قبلی هست. اگر ما خانه داریم بهترین که خانه بماند تا به این مکان فرهنگی تبدیل بشه.
خب برای مرمتش کمک میشه؟
اگر بناست که تغییر کاربری ایجاد بشه بهتر اینه که مشابهت بیشتری به کارکرد قبلی باشه. ما ابزارهایی داریم برای ترغیب و تشویق مردم برای حضور در بنا و بافت‌های تاریخی. به عنوان مثال ردیف بودجه در سنوات گذشته و حال در اعتبارات وزارتخانه هست از عنوان مشارکت، یعنی ما به صورت بلاعوض فنی اعتباری و یا تسهیلات به مردم اعتباراتی پرداخت میکنیم که ترغیب بشن برای حضور در بافت. مضافم بر این که اگر کاربری گردشگری بخوان استفاده کنند از منابع تسهیلات چپتره 18 که اعتبارات خیلی خوبی در حوزه مجموعه وزارتخونه هست توسط بانک‌ها اعطا میشه و ترغیب و تسهیلی برای حضور مردم در بناهای تاریخی توسط دولت انجام میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم بابت این گفتگو، با هاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با ایمان دهقین، معاون اداره کل حفظ و احیای بناها و محبتهای تاریخی و همچنین دبیر شورای مدیران معاونت میراث فرهنگی.
از رو که مژه میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند پا افکند پا افکند. از رو که مژه میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند پا افکند پا افکند. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تمنا و کمشگان همه خلق جان را، همه پیر و جوان را جمع، همه پیر و جوان را.
شما شنونده یه فرصت هستید و ازتون پرسیدیم که بین این دو راهی کدومو انتخاب میکنین؟ کدوم راه رو، فرار از مشکلات یا مواجه شدن با مشکلات؟ و معمولا در زمان مشکلات، مواجه شدن با مشکلات رو کی حساب میکنین؟ 30094 پیامک دادین، خیلی میخونم. ای کاش که اسم و فامیلیتون هم بهمون بگید که ما بتونیم اینجا بخونیم. ولی عزیزی با شماره همراه 900-22-29-28 گفته که سلام، با توکل به خداوند با مشکل یا مشکلات باید مواجه بشین. بله 100%، بعد از خداوند روی کی حساب میکنیم؟ زینب پیروی گفتی که 100% مواجه شدن باش خیلی بهتره و اینکه قوی باشیم، و من بیشتر با مادرم در میون میذارم. آره مامانا که بگردم، آره سینه‌شون صندوقچه اسرارم هست. آره ایشاله که یه راه حلی هم مامانا بدن، نه اینکه صرفا آره بلش کن. بعد اینم بهمون بگید دیگه، بچه چندم خانواده هستید و بار مشکلاتتون در خانواده بیشتر روی دوش کدومتونه؟ شما که بزرگتری هستین، شما که وسطی هستین. آخه وسطی ها که راحتن، حالا اونطوری که من در جریانم اصلا نه هیچی، یا بزرگترها یا کوچیکترها اونا درگیرن با هم. ولی بهمون بگید. 3094
عرض سلام و ارادت خدمت شما خوبان برنامه زیبای فرصت. چقدر خوشحالم از اینکه در سال جدید توی کنداکتور برنامه رادیو تهران باز هم برنامه زیبای فرصت جایی داشت برای ما مخاطبان که خیلی دوستش داریم. عرض کنم خدمت شما که من وقتی داشتین در مورد موضوع صحبت میکردین، قبل از موضوع برگشتین گفتین که آره وقتی که مثلا یه موردی داری یا اینا، یا تو دفترچه خاطرات مینویسی یا نمیدونم رو در و دیوار و دار و درخت مینویسی اینا، یا یه چیزی از ذهن من خطور کرد و اونم به واقعیت این که آقا جان نه این روزا کسی تو دفترچه خاطرات چیزی رو مینویسه، نه رو در و دیوار و دار و درخت، همینجوری که رامیره با خودش حرف میزنه راجب مشکلاتش و ناراحتیش. همینجوری که رامیره، شما اگه یه ذره تو خیابون و پیاده رو و اینور و اونور را بری اینا، میبینی مردم همه با خودشون دارن صحبت میکنن. بعدش هم این که من واقعا اگه برام مشکلی پیش بیاد، نه به کسی میگم و نه کاری میکنم و اینا، فقط تا اونجایی که میدونم و میتونم سعی میکنم خودم حلش بکنم. اگه تونستم که تونستم، نتونستم هم عمرن به هیچکی نمیگم، در ضمن از این بچه لوسا نیستم. من فروخ هستم، ارادتمندم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی دلت پر بود فروخ جان. حالا من گفتم یه جا می نویسه آدم، ولی آره اصلا لازم نیست من کسی رو ببینم، من خودم تو خونه گردگیری میکنم، با خودم حرف میزنم، اینجا رو برقی میکشم، با خودم حرف میزنم. ولی روانشناسا میگن بنویسین بهتره، حالا چه خاطرات خوب چه خاطرات بد، باعث میشه که ما بهتر باهاش مواجه بشیم. آره
آقا شاهین از نارمک گفتن که من بازی رو انتخاب میکنم که بتونم فراموشش بکنم. نه دیگه، فراموشی که نه دیگه، یا باید فرار کنی کلن ولش کنی، یا باش مواجه بشی حلش کنی. حالا به نظر میاد شما قصد نداری حل کنی، اینجوری چیز درست میشه؟ فکر نمیکنم، نمیتونم والا.
عزیزان بعد از ظهر بهارتون بخیر. خانم مجری، از اونجایی که من حالا یه خورده خیلی کم ترسو هستم، یعنی معلومه که فرار میکنم. ممنون از برنامه خوب شما. محمود هستم از اهواز. خدا حافظ.
گفتم روز بهارتون بخیر. راست میگه، هنوز بهار که هیچ، فروردین تموم نشده، 30 فروردینه، عید شد تموم شد، ماه رمضان اومد تموم شد، مثلا منتظر سال بعدی هم، یعنی دارم خودم آماده میکنم برای عید 1404 ولی هنوز تموم نشده. چه وضعیه فروردین، من نمیفهمم. تماس میگیرید با 2265-2465 و 2265-2466 3094 رو از قلم نندازید که اگر پیامک بدید مستقیماً روی نمایشگری که مقابل من هست به نمایش میرسه. مثلا که آقای علی بیاتلو پیام دادن، گفتن سلام بر عزیزان رادیو تهران و خانم رحیم حسینی پر انرژی، خیلی متشکرم، خدا قوت، گفتن و گفتن که من در مواجهه با مشکلات میخوابم، خودش حل میشه. اون چه مشکلی که بخوابی حل میشه؟ ولی خب فراره ها، این فراره آقای بیات رو حواسم هست، فراره رو به جلو هم هست.
سوی این دل نگاهی من رو به راه بختی، تو رو به راهی شب می درخشد از بخت و ماهی، دورت بگردم این ماه من الهی، دارون داره دلم خاتون زیبا، با دیدن تو آمد جان بر لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری، تو دارو نداره دلمی خاتون زیبا، با دیدن تو آمد جان در لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری.
پنجشنبه ای دورم هستیم، داریم میگیم، میخندیم، موسیقی های خوب میشنویم، اما شما هم همینطوری که سرتون تو گوشیه بهمون بگید دیگه بابا، در این دوراهی کدوم انتخاب میکنیم، فرار یا مواجه شدن با مشکلات؟ و اینکه در خونه شما بار مشکلات بیشتر رو دوش کی حل میکنه؟ 30904
عطر تو با من پروازش هست، با تو نشستم من با تو دیدم، نادیدنی را با تو رسیدم امشب بفر، خدا رو نداره دلم خاتون زیبا، با دیدن تو آمد جان بر لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری، تو دارو نداره دلم خاتون زیبا، با دیدن تو آمد جان بر لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری.
پانزده و پنجاه دقیقه از در واقع 15 ساعت و 50 دقیقه از 30 روز از فروردین 1403 گذشت و شما شنونده فرصت هستید در این لحظه گزارشی بشنویم از گزارشگر بسیار پر انرژیمون آتنا سادات محمد پناه که با یک بانوی موفق صحبت کردن. بشنویم، برمیگردیم.
به نام خدا، سلام، خدا قوت، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و ایام به کامتون. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یه گفتگوی دیگه همراه شما. دیروز 29 فروردین نامگذاری شده به نام روز ارتش و من هم از این فرصت استفاده کردم و اومدم سراغ یه کسی که در ارتش سالها خدمت کرده و میکنه، در حوزه سلامت فعالیت کرده و میکنه و بسیار بانوی موفقیه. سلام علیکم.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
روز شما هم به مهر.
خواهش میکنم.
چقدر دیدن افراد موفقی مثل شما حال آدمو خوب میکنه.
نظر لطفتون، استدام کنم.
زنده باشین. از این دیرینه طویلی که دارید برای ما بفرمایید.
من راستش از ابتدای بعد از کنکور سراسری توی رشته نیمه متمرکز پرستاری نیروی هوایی و بانک ملی رو زدم که بعد از گزینش هایی که انجام شد تونستم موفقیت کسب کنم و بعد از طی 4 سال به عنوان پرستار معمولی در نیروی هوایی ارتش خدمت کردم. بعد از اون سرتیفیکیت های مختلف در زمینه های پرستاری پرواز، مسئولیت کنترلر عفونت و کارشناسی زخم رو گرفتم و در این بیمارستان انجام وظیفه نمودم. مایه افتخارم هست که در ارتش نیروی هوایی جمهوری اسلامی تونستم 25 سال سابقه درخشان رو داشته باشم. ما در حقیقت ترانسپورت بیماران رو با جت فالکون که الان ما در کشورمون جت فالکون آسمان داریم برای انتقال بیماران رو میتونیم انجام بدیم که البته تو رشته ما حالا میزانش کم هستش، اغلب پزشکان هوایی این کار انجام میدن.
خب چند سال این کار میکنیم؟
25 سال سابقه کاری داریم.
ماشاءالله، بهتون نمیخوره خانم.
خواهش میکنم، نظر لطفتون. ولی خب رشته بسیار خوبیه که جوانان خانم اگر بتونن واقعا امتیاز علمی بالایی داشته باشن و به استخدام نیروی هوایی و یا حالا نیروهای مسلح در بیان، خیلی میتونن تو زندگیشون موفق باشن و به مراتب علمی بالا برسن.
واقعیتشو بخواین، من عموما دیده بودم که آقایون حالا بیشتر ارتشی هستن و تصورم از اینکه یه خانم ارتشی باشه خیلی سخته.
نه، خیلی هم آسونه، خیلی هم عالیه و تو زندگی شخصی خودش هم میتونه خیلی موفق باشه و فرزندانشو به خوبی تربیت بکنه.
درود بر شما. همینطور هست. خب میگن ارتشی ها خیلی آدم های منظمی هستن و تو خونه هم خیلی این نظم رو رعایت میکنن. بقیه شما میترسن؟
نه، ترس برای چی داشته باشه؟
نظم چی؟
نظمم خودشون دوست دارن.
شما هم اصلا بهشون الغا نمی کنی؟
وقتی خودشون میبینه همه چی مرتب منظم لذت
میبره. بسیار عالی، خیلی ممنونم که این افتخار رو به من دادید و در این گفتگو همراه من بودید. خانم پرستار مهربون، امیدوارم که شما و همه زنان سرزمینم ایران عزیزم موفق و سربلند باشید و پر از حال خوب.
سلامت باشید. البته من استاد قرآنم هستم. اینه که اغلب تو رشته های هنری هم حتی رشته های ورزشی مدارک مختلف گرفتم و به این نتیجه میتونم، یک خانوم فقط این نیستش که فکر کنه چون خانوم هست میتونه به مسائل مختلف نرسه، ولی نه، اگر شما علمش داشته باشی، هنرش داشته باشی، واقعا زندگی موفق و پیروزی خواهید داشت. روز ارتش بر غیورمندان ارتشی مبارک.
درود بر شما، بسیار نکات خوب و ارزنده‌ای گفتید، همینطور هست و به قول معروف آنچه خوبان همه دارن شما یک جا دارید.
صدا میکنم، نظر لطفتونه.
زنده باشین. من هم بازی روزو بهتون تبریک میگم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
سپاسگزارم.
صدا
حمله بر شد ارتش خلق ایران، سوی دشمن از زمین و آسمان. ندود شد راه حق و راه دین، چون گرفته دست مکتب از قرآن. پرواز کن، پرواز کن، فرشته حق یارت ها،
الله نگهدارت ها،
فرشته حق یارت ها،
الله نگهدارت ها.
تبریک میگیم 29 روز از فروردین رو که روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود دیروز. تبریک میگیم به همه غیور مردان و غیور زنانی که دارن تلاش میکنن برای صیانت از کشور. خدا حفظشون کنه انشاءالله.
حق یلومدن دیم یلومدن دیم مبلغ نه قدر قدرتلری بابزانلارده
خلبانلار خلبانلار سنوب زاری دهارسز خلبانلار روزا هونسا یشمالی قلبیم دهارسز
قناداد قناداد ارتشیمید بار اصول
الله سیزا یار اصول
ارتشیمید بار اصول
الله سیزا یار اصول.
پیام دادن آقای مهدی بالی، گفتن که زندگی همش مشکلاته، همش مشکل پیش میاد، نمیشه که از همش فرار کرد، پس باید وایساد و درستش کرد. درودها بر شما. اما اینکه چه جوری درستش بکنی همین وقتی خیلی مهمه. ما داریم امروز در مورد این صحبت میکنیم که اگر بین این دو راهی گیر بکنید کدوم رو انتخاب میکنید، فرار از مشکلات یا مواجه شدن با اون. و در خانواده شما کی مشکلات رو حل میکنه؟ 3094 اینجا برنامه فرصت یه آگهی میشنویم، برمیگردیم.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
اهالی رادیو تهران، شما شنونده برنامه فرصت هستید و قرار شده به همون بگید که بین این دو راهی کدوم راه را انتخاب میکنید، فرار از مشکلات یا مواجه شدن با اون. آقا رضای موگویی گفته که خانم حسینی خدایی نکرده مشکلی با من داری. این سوم برنامه ای است که پیام میدم خونده نمیشه. یه پدر مشکلات خودش رو خودش به دوش میکشه. خواهر گرامی، من اگه من گوینده بودم من خوندم. الان خوندم که پدرها دیگه اینا مشکلی نیست که. آقای موگویی حالا یه پیامک بود دیگه، من ولی خوندم جبران بقیه. مرزی خانم دلفانی هم پیام دادم و گفتم که از محله قدیمی تیر دو قلو عرض سلام دارم خدمت شما، عصرتون بخیر باشه. متشکرم، عصر شما هم بخیر باشه. گفتم